أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل چهارم بر این که ادله استثناء معونه شخص شامل همه اصناف خمس نمیشه، بلکه معونه شخص را در غیر معدن و کنز و قوس و غنیمت ثابت میکنه، دلیلی است که بعضی از اعازم ذکر کرده اند. اساس این دلیل در واقع این است که ادله نصاب در معدن و کنز و قوس با ادله استثناء معونه متعارضن. یعنی ما از یک طرف وقتی به ادله نصاب مراجعه می کنیم، روایاتی که پیرامون نصاب خمس در معدن و کنز و قوس وارد شده، مقتضای این ادله این است که خمس فقط زمانی ثابت می شود که اون شی به حد نصاب برسه، و چنانچه ما یستخرج من المعدن یا قوس یا کنز به حد نصاب نرسد، خمس واجب نیست. پس این قضیه سلبی که قبل از بلوغ به حد نصاب خمس ثابت نیست، از یک جهت اطلاق داره، یعنی چه مازاد بر معونه باشد چه نباشد، این مقتضای ادله نصابه. مثلا روایتی که نصاب معدن را 20 دینار 20 به اصطلاح دینار یا 200 درهم نقل کرده، این معناش این است که قبل از بلوغ الهازن نصاب خمس ثابت نیست. اما از این که اون چه که از معدن مثلا حاصل شده زائد بر معونه باشد یا نباشد، یعنی نسبت به مسئله زیادت و عدم زیادت از معونه اطلاق داره، این از یک طرف. تنها در صورتی عرض به حضور شما خمس ثابت میشه که به حد نصاب برسه. لذا مسئله استثناء معونه در ادله نصاب اصلا مطرح نیست. در طرف دیگر ادله استثناء معونه مثل الخمس و بعد المعونه. بنابراین که شامل معونه شخص هم میشه، یا حتی ادله خاصی که معونه شخص را استثناء کرده. مقتضای این ادله این است که تنها در صورتی خمس واجب است که از معونه سنه زیادتر باشه، و زمانی که مازاده بر معونه سنه نباشه خمس درش واجب نیست. چه اون شیء به حد نصاب رسیده باشد چه به حد نصاب نرسیده باشه. پس از یک طرف مقتضای ادله نصاب عدم خمس است قبل از رسیدن به حد نصاب، سواء کان زائدا عن المعونه ام لا. از این طرف مقتضای ادله استثناء معونه این است که اذا لم یکن زائدن عن المعونه فلیس الخمس واجبن بلغ حد النصاب ام لا. خب این دو دست روایات با هم تعارض میکنن، یعنی در یه نقطه با هم قابل جمع نیستن. یه جایی پیش میاد که یک دلیل میگه خمس واجبه، یک دلیل میگه خمس واجب نیست. در تعارض بین دو طایفه از روایات در درجه اول باید بین اونها جمع کرد. اگر جمع ممکن نبود اونگاه هر دو ساقط میشند و باید به سراغ دلیل دیگر یا اصل عملی رفت. جمع بین این دو طائفه از روایات به یکی از این سراح ممکنه. خوب دقت کنید، یا بگوییم خمس با ملاحظه هر دو قید ثابت میشه، یعنی اگر بخوایم به عقد سلبی که در هر دو دلیل بیان شد اخذ کنیم، یعنی هم این قضیه رو در نظر بگیریم که لیس الخمس ثابتا قبل البلوغ الی حد النصاب سواء کان زائدا عن المعونه ام لا، و هم این قضیه رو در نظر بگیریم که لیس فی المعدن والغنی والکنز والخمس لیس الخمس فی المعدن والکنز والقوس واجبن اذا لم یسل اذا لم یکن زائدن انل مؤونه بلغ حد النصاب املا. باید بگیم نتیجه اینه، اگر خمس، اگر معدن و کنز و قوس به حد نصاب نرسند یا زائد بر مؤونه نباشند ولو به حد نصاب رسیده باشند، خمس ثابت نیست. تنها در صورت خمس ثابته که هر دو قید باشه. خمس وقتی ثابته که به حد نصاب برسه و زائد بر مؤونه سنه هم باش، اما اگر به حد نصاب نرسه خم ثابت نیست، یا اگر زائد بر مؤونه سنه نباشه خم ثابت نیست. فقط در یه صورت خم ثابته، اونم این که هم به حد نصاب برسن هم مازاد بر مؤونه سنه باشه. یه راه جمع اینه که ما با ملاحظه مجموع این دو طائفه از روایات و ادله بگیم جمع بین اینها اقتضا میکنه هر دو قید در وجوب خمس معتبر باشه. راه دوم اینه که اخذ به عهد القیدین بکنیم، یعنی هر کدام از این دو قید که محقق شد خمس واجب بشه، هر کدام که محقق شد. حالا اگر به حد نصاب رسیدن خمس واجب، اگر مازاد بر مؤونه سنه هم شد خمس واجبه. اجتماع القیدین لازم نیست، لازم نیست هر دو محقق بشه تا خمس واجب بشه، هر کدام که محقق شد خمس واجب میشه. همینقدر که به حد نصاب رسید این کفایت میکنه برای وجوب خمس. حالا ولو مازاد بر مؤونه سنه هم نباشه، همینقدر که به از مؤونه سال اضافه آمد خمس ثابت میشه. حالا ولو اون یکی قید یعنی بلوغ الی النصاب محقق نشده باشه. اینم راه دوم. راه سوم اینه که نه نه هر کدام که محقق شد کافیست، دیگه این نه این دیگه که محقق شده دیگه خم ثابته، دیگه حصول اون قید بعدی دیگه تأثیری نداره. بله، همون اولین به اصطلاح ملاک، یکی از این دو ملاک که محقق بشه برای ثبوت خمس کافیست. همین میگیم اخذ، عرض به حضور شما به تعبیر فنی الاخذ و بالعقد الایجابی فی کل الدلیلین، چون دو تا دلیل، این دو تا دلیل ما هر کدوم یه عقد ایجابی دارن یه عقد سلبی. عقد ایجابی در ادله نصاب اینه اذا بلغ النصاب ففی هذه الامور الخمس من دون استثناء المعونه. عقد ایجابی در ناحیه ادله استثناء معونه این است الخمس ثابت فی الامور المذکوره اذا کان زائدا عن المعونه. خب این دو تا دلیل اقتضا میکنه ما هر دو رو میخوایم لحاظ بکنیم، یا بلوغ النصاب معتبره یا زیادت عن المعونه. اینم راه دوم. راه سوم اینه که ما دلیل استثناء معونه را نسبت به اون چه که در اون نصاب هست بسنجیم. یعنی بگیم از یک جهت میدانیم خمس در این امور، یعنی در معدن، در کنز، در قوس ثابت. این دلیل غیر از ادله نصابه. ما یه ادله ای داریم که خمس را در این عناوین ثابت کرده. الخمسو فی المعدن و الکنز و بوس، که حالا بعضن به ادله عدد هم شهرت پیدا کرده. بله، ما وقتی به این ادله رجوع میکنیم اون ادله مطلقه، میگه خمس در اینها ثابت. ادله نصاب اومده در مورد این امور یه نصابی رو تعیین کرده در مورد معدن، کنز و قوس. پس کأنه ادله خمس در این امور خمس را در صورتی در اینها واجب کرده که به حد نصاب برسن. دلیل خمس در مورد معدن و کنز و قوس غیر از دلیل خمس در سایر اموره. اینجا یه ویژگی داره، یه قید پیدا شده، یه خصوصیت لحاظ شده. در سایر امور مثلا در هدیه دلیل خمسش در واقع هیچ قیدی نداره، میگه خمس در هدیه واجبه مثلا. اما اینجا در واقع ادله نصاب آمده نصاب را برای اون امور تعیین کرده، که ان ادله خمس به این مضمونند الخمس واجب فی الکنز الذی بلغ الی النصاب، الخمس واجب فی المعدن اذا بلغ النصاب، الخمس واجب فی القوس اذا بلغ النصاب. اون عامی که مرجع ماست بعد از تعارض اینه. وقتی تعارض بین ادله نصاب و ادله استثناء معونه پیش میاد، در واقع میخواد اینو بگه که ادله استثناء معونه دیگه نمیاد سراغ ادله نصاب، نمیاد مستقیم با ادله نصاب تعارض کنه. الخمس و بعد المعونه در واقع معونه شخص را استثناء میکند از خمس، ولی خمس در چیزهایی که نصاب ندارند. ادله استثناء معونه ناظر به همه اصناف خمس هست، همه اصناف رو در بر میگیره، ولی اون اصنافی که نصاب درش معتبر نیست. لذا نتیجه این میشود که در معدن و قوس و کنز اگر به حد نصاب رسیدن استثناء معونه لازم نیست. این در واقع دلیلی است که اینجا مرحوم محقق حائری ذکر کردن و البته اشکال هم کردن. این ببینید پس محصل دلیل چی شد؟ دلیل در واقع در صدد بیان اینه که بین ادله نصاب و ادله استثناء معونه تعارضه. نتیجه تعارض بین اینها همونی است که ما به دنبالش هستیم، چون در تعارض باید بین ادله جمع کنیم و مقتضای جمع بین این ادله حداقل یکی از طرق و راه‌های جمع بین این ادله این است که خمس در عرض به حضور شما این امور، یعنی در معدن و کنز و قوس ثابت است، زمانی که به حد نصاب برسند و در این صورت دیگه استثناء معونه لازم نیست. و این رو ما از عرض به حضور شما رجوع به اصل دلیل خمس در این امور استفاده می کنیم. پس کنه دلیل استثناء معونه به خصوص این عناوین کاری نداره. دلیل استثناء معونه مستثنا منهش در اینها، یا کلی مستثنا منهش عرض به حضور شما ما فیه النصاب است. در چیزهایی که نصاب درش معتبره، یعنی که انه گفته شده الخمسو ثابتون فی المعدن و الکنز و القوس الذی یا التی تبلغ حد النصاب. اونهایی که به حد نصاب برسند خمس ثابته. ادله استثناء معونه در واقع کاری با این بخش نداره، ناظر به اون مواردی است که مسئله نصاب درش نیست. منتها این نتیجه رو از یه راه دیگری وارد شده. این نتیجه نتیجه است که مستدل در هر یک از ادله پیشین هم میخواست به همین برسه، میخواست بگه مسئله استثناء معونه به کنز و قوس و معدن ارتباط نداره. اینجا از راه تعارض بین ادله نصاب به ادله استثناء مؤونه وارد شده و این که جمع بین اینها اقتضا می کند ادله استثناء مؤونه در واقع کاری به ما فیه النصاب نداره، استثناء میکنه از غیر این موارد، این ناظر به ما فیه النصاب نیست تا بخواد این تعارض را حل بکنه. خب اینم در واقع دلیلی است که بیان شده. این دلیل رو در کتاب الخمس مرحوم آقای حائری صفحه 188 نقل کردن.
چون دلیل اول بچه جمع اولش چطور میتونه دلیل باشه برای عدم شمول؟
چی؟
بله اولش فهمیدی با مرافضه هر دقیقه این
که
مرافضه این دلیل حساب نمیشه
تا خود عمومیت میکنه. خب نه برخواه طرق دیگه هم اینجا هست دیگه،
ما یک راه جمع پیدا کنیم برای دست رو باید این تعارض وجود نداره لذا این دلیلیت را بمیده.
نه ببین
شامل تمام
موارد خمس
بشه
استثنا نه، ما این سراح رو بیان کردن درسته. راه دوم و سوم که تکلیفش معلوم، راه جمع دوم و راه جمع سوم بالاخره با اون چه که مستدل میخواد ادعا کنه منافاتی نداره دیگه. در راه جمع اول اخذ به عقد سلبی در هر دو دلیل میشه. وقتی میگیم اخذ به عقد سلبی در هر دو دلیل میشه یعنی چی؟ یعنی ما در این دو دلیل که عقد ایجابی داریم در هر دو مقید میشه به عقد سلبی، که نه اینجور میگیم، گفتم عقد ایجابی و سلبی رو در هر دو گفتیم. عقد ایجابی ما در ادله نصاب چیه؟ این که اذا بلغ حد النصاب ففیه الخمس من دون استثناء المعونه، این مقتضای اونه، این خود عقد ایجابی است. مقتضای دلیل استثناء اینه که عقد ایجابیش اینه، عقد ایجابی دلیل استثناء اینه. الخمسو فی المعدن و الکنز و القوس ثابتان ازا کان زائدن عن المعونه. اولی عقد ایجابی ادله نصابه، دومی عقد ایجابی ادله استثناست. خب حالا ما میایم عقد ایجابی در هر یک از این دو را مقید میکنیم به عقد سلبی در اینها. عقد ایجابی دلیل اول چیه؟ بیان شد. خب این مقید میشه به چی؟ بله، یعنی استثناء معونه لازم نیست. عقد ایجابی دلیل دوم چیه؟ این است که خمس در این امور ثابت است اگر زائد بر معونه. ببینید این اشکالیه که حالا این دلیل داره ها، ما این حالا عرض خواهیم کرد. این یکی از اشکالاتی است که به این دلیل، این دلیل رو ما رد میکنیم، ولی این میخواد اینو بگه که ما اگر گفتیم الخمس و ثابتون فی الامور المذکوره اذا کان زائدن علی المعونه، این مقید میشه به چی؟ بله، به این که اذا لم یبلغ حد النصاب، خب این همطور که شما می فرمایید نتیجهش این نیست که ما استثناء ادله استثناء شامل معدن و کنز و قوس نشه. این دلیل چند تا اشکال داره، حالا اشکالاتش انشالله عرض خواهیم کرد. یه اشکالش همینه، این یه اشکاله، حالا یکی دو تا اشکال داره که عرض میکنیم. ببینید اجمالا عرض به حضور شما مستدل با این دلیل در واقع میخواد بگوید به طور کلی ما نمیتوانیم ادله استثناء معونه را شامل معدن و کنز و قوس بدانیم. این مانع از تمسک به ادله استثناء است برای اثبات شمول ادله استثناء نسبت به همه اصناف. لذا کنز و معدن و قوس از دائره ادله استثناء خارج میشن، در اونها نیازی به استثناء معونه سنه و معونه شخص نیست، در غیر اونها ثابت. حالا این دلیل باید مورد بررسی قرار بگیره، چون وقت هم نیست، فردا هم عرض به حضور شما درس انشاءالله تعطیله. من یه دو سه دقیقه ای نکته رو عرض بکنم انشاءالله تا شنبه، چون ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و 37 سالگرد پیروزی انقلاب، لازمه تذکر و یادآوری کنیم اون ایام با شکوه، ایام عزت اسلام، ایام عزت مردم ایران، ایام سروری و آقایی مردم مسلمان ایران. مسئله پیروزی انقلاب حادثه کمی، حادثه کوچکی نبود. واقعا اگر به یاد بیارید یا به تاریخ مراجعه بکنید که کشور ایران در اون شرایط به چه سمت و سویی سیر میکرد، اون وقت اهمیت اون حادثه و اتفاق و به یه معنا معجزه بیشتر آشکار میشه. مشکلاتی که در کشور در اون ایام بود، استقلال این کشور مورد خدشه واقع شده بود. بدتر از این که سران مملکت در اون دوران قدرت تصمیم گیری در مورد مسائل بسیاری که مربوط به این کشور بود رو نداشتن. باید کشورهای خارجی، سفرهای کشورهای خارجی تصمیم می گرفتن برای بسیاری از اموری که به ملت ما مربوط بود. وضع اجتماعی مردم، وضع اقتصادی مردم، وضع فرهنگی و دینی مردم، همه در مخاطره بود. یعنی اون شیب و شتابی که در برنامه های رژیم پهلوی بود، این معلوم نبود اگر ادامه پیدا کنه چه بر سر این مملکت می آمد. خداوند لطف کرد دلهای مردم رو به هم نزدیک کرد، متحد شدن با ید واحد تحت رهبری امام رضوان الله تعالی علیه، حرکتی رو آغاز کردن، ایستادگی کردن، شهید دادن و با صبر و همدلی و وحدت و تلاش و استقامت تومار سلطنت پهلوی و سلسله پادشاهان در هم پیچیده شد و زمام امور به دست مردم افتاد. مردم آقای خودشون شدن، مردم تصمیم گیر شدن، مردم حاکم بر سرنوشت خودشون شدن، مردم مسلمان قوانین اسلامی را طلب می کردن، مردم مسلمان به دنبال پیاده کردن دین بودن، مردم مسلمان به دنبال اخلاق اسلامی بودن، مردم به دنبال رها شدن از وابستگی ها در مسائل اقتصادی، نظامی، سیاسی بودن. خب همه اینها الحمدلله محقق شد. الان 37 سال از اون حادثه عظیم و معجزه گذشته. در این 37 سال فراز و نشیب های فراوانی رو ما شاهد بودیم. ملت استقامت کردند، ملت جانفشانی کردند، ملت از هستیشون گذشتند، شهید دادند، مشکلات مالی تحمل کردند، مشکلات اقتصادی رو تحمل کردند. به هر حال با رهبری امام، بعدش هم با رهبری رهبر معظم انقلاب، این کشتی در حال حرکته. اما این به این معنا نیست که الان مشکلات نیست. الان ما مشکلات فراوانی داریم، مشکلات فرهنگی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات سیاسی داریم. دشمن هم هیچ از دشمنی کم نکرده. همین الان اگر یه نگاهی به اطرافمون بیندازیم میبینیم که دشمن چگونه در صدد تضییق و فشار از جوانب مختلف به ملت مسلمان ایرانه. اون چه که میتواند ما را بعد از 37 سال و در کشاکش این تضییقات، فشارها، دشمنیها موفق بکنه چند چیزه. اینها رو باید توجه کنیم. اگر مشکلات رو نادیده بگیریم و به روی خودمون نیاریم، این چنین نیست که از اساس مرتفع بشه. اتفاقا توجه و دقت در این مشکلات ما رو راهنمایی میکنه برای اینکه بتوانیم حل کنیم اینها رو. گفتن این مشکلات هم موجب ناامیدی نیست، موجب یأس نیست، بلکه امیدواری مردم را بیشتر میکنه که ما باید این مشکلات رو بشناسیم و بگیم درمان داره، بگیم میتوانیم حل کنیم. ضمن این که تو این سالها انصافا در کنار این مشکلات پیشرفت‌ها، موفقیت‌های بزرگی داشتیم که اگر ما بخوام یه فهرستی از اینها نقل بکنیم واقعا یه فهرست طولانی است. اما اونچه که من الان میخوام خیلی خلاصه عرض کنم چون وقتم گذشته، اینه که واقعا این فرصت از طرف خداوند در اختیار همه ما گذاشته شده. از روحانی و غیر روحانی، مسئول و غیر مسئول، این فرصت رو باید قدر بدانیم. فرصت معرفی دین، فرصت علاقمند کردن مردم به دین و مکتب اهل بیت، فرصت پیوند برقرار کردن بین دلهای مردم و آرمانهای الهی، آرمانهای انبیا، آرمانهای اسلام، آرمانهای انسانی، و اینکه یه ملت الگو بشیم در دنیا که مایه عبرت، مایه به اصطلاح حرکت سایر ملت ها بشیم. این با بعضی از امور سازگار نیست. ملت ما باید سرمشق باشن، اخلاق باید در اوج باشه، باورها باید در اوج باشه، باید همه دست به دست هم بدیم، کینه‌ها و اختلاف بر اختلافات رو کنار بگذاریم. وحدت رکن اصلی است برای موفقیت. شعبه شعبه شدن، دست دست شدن مانع حرکت ماست. اختلاف سلیقه هیچ عیبی نداره، این طبیعی و بدیهی است، لکن باید این اختلافات حدود داشته باشه. اختلاف به مرز کینه و دشمنی اگر رسید، این مانع حرکت جامعه به سمت قله‌های کماله. الان آدم حس میکنه این اتفاق متاسفانه داره میفته. حدود اخلاقی، حدود شرعی در مباحثات و مناظرات و گفتگوها رعایت نمیشه. ما در واقع رفتارمون برای فرزندانمون، برای نسلهای بعد الگوست. الان فرزندان ما ناظر نوع تعامل ما با یکدیگرن. اونا وقتی ببینن ما در مواجهه با یکدیگر به اخلاق و ادب و این ارزش ها پایبند نیستیم، به یکدیگر احترام نمیذاریم، این به طور جدی در اخلاق و رفتار و نگرش فرزندان ما هم اثر میذاره. باید آنچه را که میگوییم عمل کنیم، باید دلها رو به هم نزدیک کنیم، باید همدیگر رو بپذیریم، باید اهل تحمل و سعی صبر بشیم، باید به توان داخلی تکیه کنیم، باید امید به دشمن نداشته باشیم، باید راه طمع رو ببندیم. اینها همه به هر حال اگر با هم محقق شد، اگر ادب و اخلاق و تعقل و عقلانیت و تدبیر و آینده نگری و دوراندیشی با هم زمیمه بشه و همت و تلاش پشتش قرار بگیره، ما قطعاً پیروز خواهیم بود. این مجموع عوامل با هم باید دست به دست هم بده تا ما بتوانیم به نتیجه برسیم. ایام پیروزی انقلاب، ایام بازنگری، ایام بازبینی، ایام دقت در گذشته برای رفع عیوب و حرکت بهتر به سمت آینده است. ضمن این که امیدوار هستیم، اما نگران هم هستیم و باید باشیم. باید ما به سهم خودمون، کسی گمان نکنه که حالا ما دیگه ما چه کاره هستیم، به ما چه مربوطه، ما چه کار میتونیم بکنیم. نه، هر شخصی، هر فردی مسئول، مخصوصا روحانیت، یه طلبه عادی هم مسئولیت داره که به سهم خودش علم وحدت و اتحاد و همدلی، علم تحمل و سعی صدر، علم عقلانیت، علم اندیشه، علم فکر، علم اعتدال و اونچه که ائمه ما گفتند، این رو بر دوش بگیره و مردم را به سوی این پرچم هدایت کنه. خداوند ان شاء الله امام رضوان الله تعالی علیه و همه شهدا که برای این انقلاب زحمت کشیدند را مشمول رحمت و لطف و مغفرت و عنایت خودش قرار بده و درجاتشون رو عالی بکنه، و اونهایی که برای تعالی اسلام، مردم و ایران تلاش میکنن، مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید، روحانیت، مسئولین و اصناف مختلف مردم، انشاءالله خدا به همشون توفیق بده بتوانن این بار را به سرمنزل مقصود برسانند. الحمدلله رب العالمین.